دارم سوال می‌کنم.
نوشی رو نوبت شد خوندیم، بعد نیومش به یه تناقض، یعنی تناقض ابتدایی رسیدیم
که چی؟
بین دو تا نکته، بین اینکه ما از این طرف میگیم
بحث کردیم اینو آقایون دیدن دیگه اصول فقه و اینا انجام شد. خب اگه دیدن فقط آیه عاشق مشتاق دیدید دیگه. خب خیلی خوب، چون این بحث از زمان اصول فقه خیلی استفاده کردیم دیگه، سخت نیست. خب محصل آنچه که یافتید بگید که من هم تکمیل کنم که تموم بشه.
اونجا هم حصول عمل عقلی هم حکمه به موقع مجبور هم نمیدن، یعنی همون که فرمودن که عقل فقط دنبال کاشفیت و اقلا که احکامشون در مقام کشف واقع و تو اون جایی هم که اصل عملی عقلی داریم نمیاد حکمه به ما واقع مجبور رو نبگه، بازم مراکش رسیدن به واقع، اما چون نمیتونه حکم خود واقع رو بگه یه راهکار قرار میده. شما با اون راهکار یه حجیت اقلایی داشته باشید که اقلا اگر این راه رفته تقویت نکنن، اما باز هم تو همون راهکار این چیزی که لحاظ شده اینکه ما رو به واقع برسونه، اما بازم حکم نمیاد بگه و این حکمشه به ما واقع
با یه زبون دیگه بگید. اصول عملیه عقلیه جعل حکم شرعی ندارند، یه حلش اصول عملیه عقلیه توشون حکم نیست، لذا تو باب اجزام گفتیم ما درموشون بحث نمی کنیم. چرا بحث نمی کنیم؟ چون حکم ندارن، لسان ندارن، حکم ندارن. به اصول عملیه عقلیه رفع الحکمن نه جعل الحکم نه اثبات الحکم، لذا هم اگه یادتون باشه میگفتیم بعد اگه اماره بیاد اماره وارد موضوع اینا رو به این میبره، موضوع اینا رفع الحکم نبود حکم وقتی نه از باب شک که در مورد کل اصول عملیه میگفتیم. یه بار میگفتیم اماره بر جمعی اصول عملیه مقدمه، چون اماره حکم شه به ما هو هو اینا حکم به ما هو مثلا اینو که میگم جدیه ها مهمه، لکن تو اصول عملیه عقلی میگفت اصلا کاری به حیث به ما و مشکوک و مجهول نداریم. من تو البدس خیلی تاکید میکردم ما در اصول عملیه عقلیه چون رفع الحکم داریم، رفع العقاب داریم، رفع العقاب با اومدن اماره برداشته میشه، میشه رفع و رفع العقاب، اماره رفع العقاب رو برمیداره، عقاب رو معل بیان میکنه، رفع العقاب رو برمیداره، بلا بیان بودن رو برمیداره. لذا میگفتیم که اصول عملی عقلی اجزادش اصلا تصویر نمیشه، چون به محض آمدن دلیل جدید، چون اون دلیل قرار دلیل شرعی باشه و نقلی باشه، اون دلیل میشه بیان، نه اجزا داره نه تعارض داره با امارات نه مقابل امارات میسته. چرا؟ چون موضوعشون رفع العقابه. حالا احتیاط رو جدا میگم، اول این رو تموم کنیم تا برم سراغ احتیاط. این تا اینجا واضح شد؟
خود براعت هم جامعه
شکیل کنیم. براعت؟ براعت
عقلی.
عقلی داره میگید؟
براعت عقلی مثلا که میگه رفع العقاب، حالا اگر با کاشفیت
بگیم به عقل داریم میگیم کاشف از اینه که عقاب نیست،
طریقیت
کاشفیت درش محفوظه، اما کاشف از چیه؟
اثبات حکم نمی‌کنه.
از اینکه اثبات حکم شرعی نمی‌کنه. نه اینکه کاشفیت نداره. کاشفیت اعم از حکم شرعی و غیر حکم شرعیه. کاشفیت داره و کشف می‌کنه از اینکه حکمی وجود نداره. لذا نه حکم وجود نداره، بدیهیه. عقابی وجود نداره. و این قانون تا فی محله ثابت الی یوم القیامه. حتی تو علم کلام قبلی که ما اصول بیاییم اینا، علم کلام بگیم اگر خداوند پیغمبر بفرسته اما در مزانش معجزات و قرار نداره، عقاب مع بیان نیست. درست آقا؟ بله، این میشه احکام اقلا بالا داریم، همون قوانین دست بالاییه.
اما الان داریم مفادش رو توضیح میده. حالا حیث دست بالا بودش هیچ مفادش چی میشه؟ حکم نداریم ما، عقاب نداریم. لذا هر وقت دلیلی بیاد که عقاب آور باشه، بیان آور باشه، وارد بر این میشه. خب این بیان، این براعت،
این غیر از براعت شرعیه،
این براعت عقلیه،
همین این غیر از براعت شرعیه.
بله بله،
اونجا
حکم میکنیم. لذا جانا
که حکمی نیستش، امانی در کار نیستش.
لذا داریم میگیم حکمی که از ملازمه، اصلا داریم ملازمه که داریم درست میکنیم، ملازمه ای که میدونم، همون ملازمه ای که داریم درست میکنیم، این میشه که مولا عقاب. ببین ملازمه چی میخواست بگه؟ ملازمه میخواست بگه چون تو عقلت فهمید عقاب نیست، چون بیان نیست، شارعم تسلیم همین قاعده است. ملازمه نمیخواست بگه شارعم یه حکمی داره اینجا، میخواست بگه شارعم قبول داره، تسلیمه. الان هم داریم همونه میگیم، الان هم داریم میگیم شارعم تسلیمه. لذا میگیم دست بالاییه، جهت فلشش به سمت مولاه.
یعنی اصل عملی
شو... میشه اما اصل عملی که منافی کاشفیته نیست،
لازمش هم حکمش داره مولا
کار، چون کاشف است کشف میکند که مولا هم نباید و نمیتواند تو را عقاب کند. چرا؟ چون بیان نداری. مثلا وقتی مفادش این شد، هم مفادش اصل عملیه، تازه مفادش از اصول عملی ما هم پایین تره، چون اصول عملی حکم اثبات میکنه. این میگه هیچ چی نیست دیگه اینجا، این یه کفه کفه کاره،
یعنی ملازمه در حکم داشتن
نیست. خب حالا یه دقیقه، یه لحظه بریم سراغ براعت، بریم احتیاط.
واجبه هم اینجور صحبت میکردیم، میگفتیم بله شارع هم قبول داره که این
قاعده ملازم است، من فعلا وارد قاعده ملازم نمیخوام بشم با تون، لذا جلوتون رو میگیرم. اما احتیاط و تخییر. ای تا اینجا براعت بود، احتیاط و تخییر پروندهش میمونه تا اینجا رو ببینید. این تیکه که میخوام بگم، یادتون بیاد تو اول سه میگفتم فرق بین تخییر و اصول عملیه با تخییر تعاد و فراجی چیه؟ تخییر و اصول عملیه با تخییر تعاد و فراجی،
تخییر اصول عملیه
به چی تمسک میکردن؟
تخییر
دلیل یه حرفم، میگفتم فرق این دوتا چیه، در حالی که
مفاد تخییر فرق
نه نه مفاد دلیلی می آورد،
دلیلشون
فرق نمی کنه. روایتی که هم تخییر تو تعادل تراجی درست کرد، هم تخییر تو بابه، روایت حسن بن جعفر از علی بن موسی رضا علیه آلاف التهیت و السلام. حالا پس تفاوت بین مفاد تخییر این چیه؟ که یکی حکم شیء به ما هو مجهوله، یکیش تعادل تراجیه که از باب اماریت، با تعادل تراجی دنباله حجش امارات ما هست. حالا تو امارات بیاریم یا نیاریم یه مسئله است، اما اینکه دنباله امارات هست اینا قبلا به قبول کرده بودیم. ما
حجت ثانویه گفتیم،
چه کار میخواییم بکنیم؟ حالا بدم جواب ندید الان، یه دفعه یه نگاهی کنید شما ببینید. اول باید فرق این دوتا رو معلوم کنید. شاید ما بگیم تخییری نداریم تو اصول اولیه، نداریم،
عقلی
ممکنه، ببینیم حالا
شرعی
عقلی ببینید بررسیش کنید. این تا اینجا. احتیاط هم باید فرق احتیاطی که مقدمه دلیل انسداده با احتیاطی که تو اصول عملی هست فرقش معلوم بشه.
اصول
عملی
شرعی
پس تخییر مصداق اماری داره توی تعادل تراجی، یه مصداق اصل میخواد پیدا کنه تو اصول عملیه، احتیاط یه مصداق اماری میخواد داشته باشه تو انصداد، یه مصداق اصل داشته باشه سلام علیکم توی اصول عملی. خب کجا میگم دقیق کنیم؟ تو انصداد. ما میگفتیم که تو انصداد ما میگفتیم تا وجوب احتیاط نفی نشه نوبت به زنون خاصه نمیرسه. نکته سوم اصول عمل، دوباره اجزا. تو اجزا گفتید احتیاط وارد باب اجزا نمیشه. چرا؟ چون اصل عملیه؟
نه.
چون جنس براعت عقلیه که الان توضیح دادن؟ نه. پس چرا؟ خطا درش معنا
نداره.
اینم نکته سوم سر احتیاط.
اینا رو بذاریم کنار هم، تأخیر معلوم کنیم، احتیاط معلوم کنیم. پس برایت عقلی توضیح دادیم. تأخیر احتیاط هم با این شکل دیم. استصحاب که مشکل نداشت.
چرا؟
خود دوان رو استصحاب نبود. چرا استصحاب مصداق عقلی نداره؟ از اینجا بیار تا برسیم بشه.
یعنی مختار اون الان داری وارد میکنه
جانت؟
مختار اینه که عقلی نداره.
ها استصحاب عقلی این دلیل استصحاب که عقل باشه رو میگید شما؟ خب اینو الان تازه میفهم تحل محل نظام رو تا این دوتار محل نظام رو به استصحاب نمیرسه. تا این سیرمون رو دارید میریم دار از اصول عملیه معلوم کنیم. ما یه بعد عقل رو فهمیدیم که پایین‌تر از اصول عملیه شد. این دو تا دیگه رو معلوم کنیم بعد ببینیم استصحاب ببینیم چه جوریه.
یعنی ما باید ببینیم که اون بعد بالاتر عقل داره یا نداره. عقل رو جعل حکم ما و مجبور و واقعی می‌کنه.
می‌رسیم بهش. بذارید این دو تا رو معلوم کنیم تا برسیم به استصحاب. حالا آقا حالا چه کار کنیم؟ خب یه تموم شد
دیرانش
خورد برسته نه رفتیم جلو دیگه
دیرانش
خورد خراب میشه این طور تا اینو معلوم نکنیم افکار معلوم نمیشه درسته؟ تعطیل کنیم؟ دیر اومدید آقای فرزان و آقای عاشق سجاد دیر اومدن ما زیاد مطلب گفتیم اما زود گفتیم چون کم بودیم برام احراز کردم رفقا بلدن یعنی قیافه هاشون و حرف هایی که زدن معلوم بود واقعا میگرم
اونجا آقایی که بلده این دیگه بیرون چطور شده
مباحثه ایشون
احراز نگه شده
احراز برای من باید احراز نه برای شما
خواهد
شما نسبت به این آقایون قبول عرضی همه عرضی با هم دیگه برای شما احراز میشه انشاءالله بیرون
نه آقایی احراز میکردم مطابق با واقع بشه
باشه اون برای من مربوط به منه دیگه شما نباید حوزه تخصصی من دخالت کنه احراز مال من حالا یا مطابق واقع است یا نیست لکن برای من باز همونش به من مربوطه باز هم اون قسمته نه معلوم نیست اون دیگه همش من باید اونش مربوط به من
تو هم برایت که تو برایت عقلی زمن نوعی چجور دخالت درست زمن نوعی تو هم برایت عقلی رو وقتی حکم لسان حکم اوغل کاشفیه
خب نه ما تو برایت عقلی با فحصوی هست سوال خوبی ها میگه زمن نوعی چجوری پیاده میشه تو برایت عقلی نه ما تو برایت عقلی با فحصوی از کار میکنیم ما نمیخوایم بگیم نیست نگفته حتما اما گشتیم تا مایوس شدیم از مزانش
اون مدنه ما ارزش هم نداره اگه باشم ارزش اوغلایی
بعد حالا بعد تو این فضا ارزش اوغلایی نداره یعنی چی؟ یعنی اوغلا وقتی اطمینان و ظن نوعی برای نفی براشون ایجاد شد بعدن اگر اثباتم بشه اثباتی که غیر از طریق متعارفشه نمیتونه ظن نوعی و اطمینان رو خراب کنه لذا تهش چون النتیجه تو تطبع خص مقدمتن تهش ارزش ظن نوعی داره ارزش یقین بالمعنى الاخص نداره سقراش داره با فحصویه از اثبات میشه فحصویه از ظن نوعی میاره برای تو
این تویزه
حجیتش حاج آقا حجیتی که تو نتیجه میخوای درست کنی جمع بین سقرا و کبراته کبرات عقلیه که اقابه بلا بیان محاله این عقل نظریه یا عملیه تمام العله تمام العله نیست تمام الموضوع با احکامش صغرای شما فحصویه هسته نتیجهی که حجت میخواد بشه از مجموع صغرا و کبرا تابع اخسته تو صغرای شما ظن نوعی خوابیده که خود عقلا هم میدونن که ممکنه هم خطا کنه اما مگر همین بوده کبرامونم که از باب عقل عملی و تمام موضوع یا هر چی داریم درستش میکنیم با احکامش دوتا رو جمع میکنیم نتیجه میگیریم
این صغرا میتونه
اجزا کنه میدونیم مثل چی میشه مثل مختزی و مانعه مختزی و مانعه چی میگفت او اغلائه نمیگفت که من یقین دارم که این وجود داره هنوز میگفت چون مختزیش موجوده دلیل محکمی هم برای رفع اثر مختزی نیومده
تو خبر واحده چی میگم؟ میگه خونه که سر سالم بود که من از خونه اومدم بیرون دو ساعت پیش، الان این بچه کوچیکه رافع محکمی برای اون اعتماد سابق من نیست. جاهای مختلف که نگاه میکنید و همه با همین زن نوعی تو سغراش خوابیده.
الان که اماره چیزی میشه الان
که اماره
زن نوعی ما
داخل کردیم؟ هیچ، اصلا همه اینا اماره هست، یه همون زن نوعی است که اماره هست، نه دیگه اصل عملی هم داریم. لذا میگیم، لذا شیخ میگه اگر از دلیل عقل به دست اومد حتما اماره هست. حالا ما برای اینکه وجهی برای عبارت رو زفت پیدا کنیم میخوایم ببینیم آیا عقل میتونه حکم برای به ما و مجهولان داشته باشه؟
اماره
هست همونه در از اون اماره قطعا خود اماره بینشون طولیتی برقراره، مگه قبلا نشون کل ما برای از باب و دلعیت تری قاعده شو داشتیم دیگه. حالا ممکنه بین خود امارات و اقلایی هم طولیت باشه، نه بین عقلا و لسان شارع و نه 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 بین خود امارات و عقلایی هم. حالا
حالا یه خود بخور عبارت میشه فهمید که گفت ما در نام خارج هرچی گشتیم عقلی اماره میداد، پس این توضیح درست نیست دیگه. با این بیان
نه بیان ایشون بود، ما تکمیل داریم میکنیم
با این بیان عقل نمیتونه.
بله بله، اینا بستگی داره ما چقدر جودی رو اثبات کنیم. ما ببین چقدر شو اثبات کنیم، من هنوز وارد ادله حقا نشدم کامل، مقداریشو از باب احکام بالادستی و اقلایی مقداریشو گفتیم، هنوز خیلی حرف هست.
اگر زن نوعی
رو امام هیچ اماره در کل کتاب حججش هیچ اماره تعبدی نداره، هیچ اماره امام حتی شهرت رو اماره و اقلایی درست میکنه. خواهد
اگه اینطور بشه خیلی راحت تر میشه کار ما.
خیلی
خدا
حالا
اگر زن
نوعی
درست
کرده
باید
باید باید باید باید باید باید باید باید
باشه دیگه. حالا که زن نوعی درست کرده
باشه نه، ایسا حیث دیگه ای داره، بکن خودش. اصلا ما چون باید 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 نشد اونجا شروع کردیم اومدی فهمیم زن نوعی داره، ما اونو دلیل کردیم بری، نه اینکه ایده میشه اون خراب بشه.
چون اجزا
نبود اینو اماره کردیم، شاهد کردیم برای همین مطلب معید ای بود نه نافیه.
در عرض بقیه امارات که
نه نه نه
حالا بستر ورودشه، نه
شب امارات ماه حالا
بستر ورود
چی بود؟
حالا وارد باقیده
ها، یعنی معیده ماهید. اما اصلا
شما الان نبودید اصول عملی عقلیه چرا وارد باب اجزا نمی شدن؟ بخاطر اینکه مثلا لسان نداشتن، فرموده که اینا رفع حکم بودن. اما اگه من همین رفع حکم رو با زن نوعی توضیح دادم، اون وقت میشه خودش یه جعل حکمی باشه؟
حکم به همینه بازم
یعنی ورود نمی‌کنه، بازم وارد نمی‌شه.
نه چی نداره، حیث اجزا باز قبط غیر از این حیثه، حیث اختصاصی داره اجزا.
پس لزوما زن نوعی
ملازمه با او حق نداره،
ملازمه با جعل حکمی نداره اصلا.
جا این ارجایی که به کفایت ذات و قیامش ما نگاه کنیم، اخوان خیلی مختصر بکنه تمام.
حالا اخوان رو بذار تو برسیم بهش، من ارجاع ندارم، عبارت آخونده خوندم گفتم این عبارتش برای ما کار میکنه، نه اینکه الان ارجاع تا برسیم بشیش. من یه تیکر بذارید بخونم بریم یکم جلوتر، حالا که بحثامون تموم شد وقتمونم تلف نشه تعدیدش هم نکنیم، یکم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بسم الله گفتم که بحث جدید ها دیگه، یعنی اون بحث قبلی تموم، الان دو فاز کار. خب مسئله بعدی جناب آقای شیخیاتونه، این تنبیه سان، این تنبیه سال، این مقام ثالث برای ما بحث چی بود؟ استصحاب، چجوری وارد علم اصول بشه بنابر اماریتش را فرمود، لیکن دعوا آمد سر بنابر اصل. آقا شیخ ما جیبتی از سیاه پوشیدیم همینطوره؟ خب بنابر اصل عملی شیخ گفتم تو، شیخ میخواد تو مقام اصل عملی مسئله اصل عملی با قاعده فقهی رو بحث کنه، یعنی شیخ مفروض میگیره که اصول عملیه تو علم اصول هستن، قاعده فقهیه تو علم اصول نیستن. حالا چجوری معلوم کنیم اصل عملی چیه، قاعده فقهی چیه، که به تالی چه چیزی تو علم اصول میاد چه چیزی تو علم اصول؟ یه چیزاش متیقن از علم اصول خارجه، یه چیزای متیقن تو علم اصول. پس اون چیزایی که تو علم اصول هستن متیقن یا باید اماره باشن یا باید اصل عملی باشن، و چون استصحاب ما یقین داریم که اصولیه، یعنی مفروضات شیخو دارم میگم ها، مفروضه که استصحاب اصولیه و مفروض هم است برام. حالا اگه اماره دیدیمش با شکل بالا حل میکنه، اما اگه اصل دیدیمش استصحاب از کجا میتونیم مفادشو از قواعد فقهی جدا کنیم تا بعد بتونیم بگیم استصحاب تو علم اصول، اما قواعد فقهی تو علم اصول مفروض گرفته بشه. اصلا بحث ما سر این بود، دعوامون این بود که استصحاب تو اصول چجوری مندرجش کنیم، ضابطه بندش کنیم. بعد گفتیم برابر اماریت ضابطه بندیش اشکال نداشت، راحت بود. اما برابر اصل میگه تا فرق بین اصل و قاعده فقهی معلوم نشه، هر چی بخوایم حرف بزنیم ممکن یه جوری حرف بزنیم قاعده فقهی هم داخل کنیم، جامعه مانعیت کار خراب بشه.
حالا قابل
چه حکمیه؟ فعلا نیومده تو قسمت من، هم حالا مقامم اونجا نیست چون دارم عبارت شیخو میگم. فعلا اینا جلسه اولام دستبندیشون کردم از ابتدا. خب اما سراغ فرق قاعده فقهی اصلا انصافا هم الان اگر من میگم میرید عبارتها رو ببینید، ببینید کی بیشتر از یه حرف زده. تو این کتاب های عادی متعارفی که هست الان می نویسن، یه کتاب یه مدتیش من نشون دادن آقای تسخیری اینا چاپ کرده بودن، بحث مفصلی الان من حجم جدید بود و چی دیدم کنه رسائل شد به حرفای بقیه آقای. حالا آقای مرحوم شیخ می فرمایند که مشکلی که ما داریم، اگه لازمه توضیح بدم، اگه نه یادتونه که عبارت چه بخونم. شیخ میگن یادتونه ما قرار بود قاعده اصولی قاعده ای باشد که این قاعده اصولی بیاد کلیات سر مسئله، سر روایت و مسئله فقهی عمل کنه، یا سر روایت عمل کنه نتیجه بگیره از روایت مسئله فقهی. لذا رتبه مسئله فقهی رتبه مستنبت استنباط شده. از چی؟ از متن ادله؟ با چه ابزاری؟ ابزار اصول. شیخ بگه باز رجوع به این توضیح، هم براءت هم تخییر هم استصحاب باید برن قاعده برن اینجا.
قیاس فقهی چی دیدیم؟
میشه در واقع یه قیاس فقهی احسن. ابزار اصولی تو میاد از متن ادله چی درست استنباط میکنه، ابزار فقهی تو میاد از روایت حدیث رفع، میاد از رفع براءت میگیره، میاد از روایت زراره استصحاب میگیره، میاد از روایت نبوی نفی غرر میگیره، میاد از روایت حلبی قرعه میگیره، میاد از اجماع زمان میگیره، کما اینکه میاد از روایات شک بین سه و چهار میگیره. همه اینا در این که قاعده فقهی قاعده اصولی اومد اعمال شد رو متن استنباط شد مشترک. پس اگر رتبه مسائل اصولی اینه، اینا همه باید برن مسئله فقهی بشن. لذا اونجا دو تا بحث میشه، یک لا فرق بین اصل عملی و قاعده فقهی، و لا فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی. دیگه فرقش روی فرق ماهوی نباید پاشنش بچرخه. رد کردید؟
کلیاتش
و زیادش که هست باشه، میشه دیگه جلدش رو فرق نمی کنه، فقط فرقش مثل این که یه عده از ابواب رو میگیره یا یه عده از ابواب رو چند مسئله رو پوشش میده یا چند باب رو پوشش میده.
یکی از
فرقهای
اصول با
قاعده
همینه که
نه این غلطه، ما میخوام بگیم این غلطه.
خب ردش
کنه. شیخ میگه یعنی هر کی بیاد بعد شیخ اگه حرفا بزنه رسائلش نخونده. چون شیخ تو رسائل داره اینو میگه و رد میکنه. شیخ میگه من دنبال ببین، شیخ میگه هنر اینه که اول تفاوت به جنس درست کنی و از جهت جنس بگی قاعده شما و قدما دنبال تفاوت جنسی بودن، گفتن جنس اصول اینجاست، جنس مسائل فقهی اینجاست. اونا ابزارن که رو دلیل که پیاده شدن مسئله فقهی نتیجه میده، میشه جنسی، تفاوت در جنس، ماهیت، حقیقتشون با هم فرق داره. حالا از جهت جنس اگر نگاه کنیم، حقیقت قاعده فقهی و اصل عملی و مسئله فقهی ها یکی. بعد از اینکه شیخ رضوان الله تعالی علیه این رو فرمود، وارد مسئله دیگه ای میشه. شیخ میگه حالا لقائل ان یقول، ما که به جنس نتونستیم فرقشون رو درست کنیم، بریم به حسب فاعل فرق درست کنیم، به حسب عامل فرق درست کنیم. قبول داریم که این جنس با این جنس نه ای با ای دوتاست. و الان حامد جان دعوای ما اینجاست، اینجا از جهت عامل فرق درست کنیم، بگیم اینهایی که رتبهشون رتبه سه یکه، این دوه، این هم سه، اینهایی که تو رتبه سه تو هم الان قسمه. محسن ببین شیخ میگه که حالا پس ما تفاوت به جنس نمیتونیم درست کنیم، این رتبه یکه، اینم رتبهش اینجاست، جنساشون با هم یه فرق دارن تا اینجا، اما اینجا دیگه لا فرق بین همه اینا، جنسشون یکیه. بعد شیخ میگه لقارن ان یقول، که این جنس رو تفاوت در جنسش را از باب عامل درست کنیم، از باب عامل دیگه تفاوت در جنس ایجاد نمیکنه، تفاوت در عاملینه، مستعملینه.
هیس درست
کنه. با یه هیس ثانوی بعد از قبول این که تفاوت در جنس. خب من چرا تاکید می کنم سر تفاوت جنسی؟ کسی نه این راه شیخ ارائه بده به عنوان یک راه جدید ابتکاری برای این که تفاوت ماهوی و حقیقی بین قاعده فقه اصل عملی درست کنه.
فرض
این دیگه اصلا فرضش اینه که تفاوت در جنس درست
نشده
و وارد هیس ثانوی ماجرا میشی. اشکال بده بعد گولمون نذارید حداقل. بعد شیخ میفرماید که خب چجوری بگیم؟ بگیم مسئله اصولی اعمالش برای مجتهد امکان داره، نه برای مکلف، اما مسئله قاعده فقهی اعمالش برای مکلف. بعد شیخ میگه کسی انقلاب به ما میکنه، یه کسی انقلاب به ما میکنه، چه؟ نخیر، مسئله اصولی و مسئله فقهی با سیان هم چه فرقی با هم دیگه نداره. حالا این از کنید محتوا رو ببینید چقدر قشنگ. این قلت اول خلاصه شو بگم، این قلت داره ما رو برمیگرده که تفاوت در جنس نداره. شیخ هم میگه قلت و منم قبول دارم که تفاوت در جنس ندارم، اما تفاوت ابزاری داره، تفاوت ثانوی داره. این قلت چی میگه؟ میگه که آقای شیخ بالاخره چرا اصول عملیات اختصاص به مجتهد داره؟ به خاطر اینکه تحقیق موضوع و ارکان استصحاب از عهده مکلف خارجه. مثلا شما میگید مال مجتهد، شناخت مرز بین اصل مثبت و غیر مثبت برای مکلف امکان نداره. این قلت شما اینو میگی؟ خب باشه، قلتو که قلتو انقلت داره می انقلتو قلتو قلتو ها تو انقلت ها، این انقلتو قلتی که دارم درست میگم تو خود انقلت اصلیه. پس ما قبول داریم. ببین دوباره سیر بیاد. نه الان میگم خندم بالا تو میگم برای چیه. یک پس دوباره بیاد، ما قبول کردیم که فرقی بین ای و ای وجود
نداره.
و دعوا ما اینجاست. حالا میخوایم اینجا تفکیک درست کنیم، میگیم تفاوت درست کن به عامل، یک یختص رو بل مجتهد بهش بگو استصحاب، یکیش لا یختص بل مجتهد بهش بگو مسئله فقهی. ما اینو گفتیم. حالا انقلت که چی؟ این اختصاص به مجتهد که شما در استصحاب گفتید از چه باب بود؟ از باب این بود که شناخت ارکان و اعمالش و اینها برای مکلف منصور نبود. عیباب بود، میگی بله، میگم خب باشه، اگه عیباب بود این که محتواش عوض نمی کنه. بالاخره محتوای استصحاب عمل بر طبق حالت سابقه است. این قاعده لا یخ لا فرق بین المجتهد و المقلد در این محتوا، فقط پیدا کردنی که حالت سابقه چیز که بهش عمل کنیم، مجتهد میتونه این کار انجام بده.
دوره
بعدش کجا این حالت سابقه؟ آفر، من گفتم گفتم این قول تهش میخوره به چی؟ میگه جنسش اون یکیه. شیخ هم میگه قول تو اگر
که حالت سابقه
نه، حالت پیدا کردن حالت سابقه معتبر که میخوایم برش استصحاب جاری کنیم با شروطش، با شؤونش، بحث خیلی متقنش کنیم با همه اینا. شیخ میگه قول تو شما زدید خونه رو از اساس رنبوندید، معلوم شد هیچ که حرفای ما رو اول متوجه نشدید. چرا؟ اینی که تو داری میگی این تازه جنس ابعد ماجراست، حتی مسائل اصولی هم توی جنس مشترکن. با ما شما داری یه جنسی درست میکنی بالای کل ماجرا، این جمله‌ای که تو میگی این قلت حتی اصول هم باید بیاره برای مقلد. چرا؟ چون مگه ما وقتی بخواهد بگیم خبر واحد حجته اصول، منظورم چی از حجت خبر واحد؟ وجوب عمل بر طبق خبر واحد. این وجوب لا یختص بالمجتهد و لا یختص بالمقلد. فقط قاعده الامر تشخیص مصداقش مقلد نمیتونه انجام بده. اگر تو اینطور بگی دیگه اون موقع باید ما کل امارات و اصول عملیه را همه را یکی کنیم. ما تازه جلوتر از این اومدیم، ما ابزارهایی که فوق دلیلن رو از نتایج تحت دلیل جدا کردیم. یعنی بعد از قبول اون جنس مشترک بالا بالایی که تو میگی، تازه اومدی پایین گفتیم بعضیا قبل از دلیلن، بعضیا بعد از دلیلن. باز اونجا هم یه تفکیک درست کردیم، ما تو بعد از دلیل ها میخوایم برات تفکیک درست کنیم. درسته؟ خب پس شیخ این قلت را قبول نمیکنه، اشکال رو وارد نمیدونه. نهایت چیزی که فعلا تو عبارت شیخ تا اینجا بهش رسیدیم چیه؟ از حیث مجتهد و مقلد شاید بشه؟ شاید فعلا تا اینجا همین مقدار عبارت بخونم. و اما علی القول بکون الاستصحاب من الاصول العملیه ففی کون الاستصحاب من المسائل الاصولیه قموزه. بذار اینم بگم بعد عبارت بخونم. آیون خود این تفکیک یه اشکالی بشه. اشکال چیه؟ بلدید همتون قواعد فقهیه ای هم داریم که اختصاص رو مجتهد دارن، مثل قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، مثل خود قاعده قرآن. قاعده قرآن مصداق عملی داره برای مکلف، مصداق فقهی هم داره برای مجتهد، در اجتهاد به کار میاد. حالا اینو
شیخ
جواب نداد. حالا این تیکه رو من الان تو عبارت شیخ توضیح ندادم، اشکالی که به از اینه. آیا ببینیم شیخ اینم اشکالم گفته یا نه، یا شیخ فقط تا اینجا اومده بعدیا به این روش اشکالی کردنه. ببینیم شاید تو عبارت شیخ یه چیزی پیدا کنیم که بعدیا هم که اومدن این اشکال رو مطرح کردن از خود شیخ اشکال گرفتن. ببینیم و بالاخره بعد قبولم داریم که این روش کارآمد نیستا، اینو قبول کردیم، اما فقط اون موقع ببینیم شیخ آیا نقد به این روش هم از حسنات شیخه یا بعدی های تیکه رو گفتنه. مسائل فقهی و اما علی القول بکون الاستصحاب من الاصول العملیه ففی کون الاستصحاب من المسائل الاصولیه و موقع غموزون. چرا؟ من حیث و آقا این من حیث اشکال به اصول، اشکال به استصحاب فقط نیستا، الان میذاره کل اصول عملیه رو میپکنه. نگاه کنید، من حیث و ان الاستصحاب حین اذن قاعدت و مستفادت من از سنه، مستفادت من از سنه بعد از دلیله، بعد از روایته، ولیسه تکلم و فیه تکلم فی احوال سنه. شخصا اون موقعی که من داشتم هی میگفتم به معونتها یستنبت و اینا بود تو عرض اصول فقه. از عبارت چیه؟ در واقع شرح عبارت مزفر و آقای سبحانه از عبارت شیخ میابردم من اون موقع، چون بهترین کسی که این تفکیک قشنگ توضیح داده همین عبارت شیخه، هیچ کس به قشنگی نگفته. ببینید قاعده مستفاده من السنه. وقتی اینطور شد و ليس تکلم فيه در استصحاب تکلما في احوال السنه، قواعد مستفاده از سنت احوال سنت نیستن. احوال سنت یعنی ابزارهایی که سنت گشان، نه نتایجی که از سنت گرفته میشه.
الان داره بلاش مثلا
میده ما شیخ یعنی تو الان تو همین جمله مفروض گرفته موضوع الموصول سنت درش هست و ما داریم بحث از
احوال
سنت، یعنی قواعدی که سنت گشان، نه نتایجی که از سنت. خود این جمله رو باید با قبلش مقایسه کنیم. ما شاید اون دست بود که میگفتم شیخ لعلش به چه معناه، لعله ایمه، شاید اونجا نمیخواسته عمق بش بده. پس بالاخره احوال سنت یعنی ابزارها که سنت رو حل میکنن، نه نتایجی که از سنت گرفته میشه. خب و استصحاب از احوال سنت نیست، از نتایج، از مستفادات از سنت. لیس تکلم فی الاستصحاب تکلما فی احوال السنه، نه بل هو استصحاب نظیر سائر القواعد. سائر القواعد یعنی چی؟ قواعد فقهیه و مسائل فقهیه و المستفاده من الكتاب و السنه.
حالا
حالا بله بله والمسأله حالا نه 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 اصول ببین والمسأله الاصوليه هي التي بمعونه المسأله الاصوليه يستنبط هذه القاعده من السنه من قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشهر. مسائل اصولی مسائلی است که سندن و دلالتا روایت را حل میکنن تا ما از روایت استصحاب را استنباط بکنیم. پس استصحاب مستنبطه نه وسیله استنباط. بعد شیخ میگه همینجا حالا وارد یه قول بعدی میشه. شیخ میگه خب آقا یه روش دیگه هم بگیم قبل از اینکه وارد تفکیک به مجتهد و مقلد بشیم، بس یه روش دیگه هم بگیم برای شاید با یه روش دیگه بشه حل کنیم. روش شیخ میگه هر مسئله ای که مسائل اصولی تحت اون مندرجه است، همین اندراج مسائل اصولی تحت او کاشف است از اینکه خود اون مسئله اصولیه. وقتی یه چیزی، یه قاعده، این مسائل اصولی تحتش قرار بگیرن، این کاشفه که خود اینم باید اصولی باشه، چون فقه رتبش پایین‌تر از اصوله. اگه قرار باشه مسائل اصول تحت یه چیزی قرار بگیرن، او خودش نمیتونه رتبه پایین‌تر باشه. مثال بزن. حالا 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 شیخ پیشنهاد میکنه. شیخ میگه مثلا میگه استصحاب ترش تحتش قواعد اصولی مندرجه. مثلا با استصحاب عدم نقل ما میام اصول لفظیه و اینا حل میکنیم، ظهور حل میکنیم، باش کشف موضوع نمی میکنیم، از استصحاب این سری قواعد اصولی نتیجه میگیره. شیخ میگه خواهش اجازه بده یه حرف میخوای اینو قبول کنیم. خب اگه اینطور باشه تحت قواعد فقهیه مسلمه این مثل نفی حرج هم مسئله اصولی داریم. نفی حرج چیه برای شما اثبات میکنه؟ یأس. تحت یأس چی درست میشد؟ نفی حرج وجوب احتیاط رو خراب میکرد تو مقدمات انسداد. مسائل اصولی تحت نفی حرج است. شیخ میگه پس این تفکیک هم به درد نمیخوره.
خود قاعده رفع که از روایت
سنگه خود قاعده رفع رفع یعنی چی؟ نه براعت نه. ببین دوباره استصحاب تحتش مسئله اصولی هست پس خودش اصولی است. شیخ میگه نه این فایده نداره. خب اگه اینطور پس نفی حرج هم تحتش مسئله اصولی هست باید اصولی باشه. پس این نوع روش برای تفکیک به درد
نمیخوره.
البته آقا خود این تفکیک هم که به درد نمیخوره از رتبه ثانوی ها، نه رتبه اختلاف در جنس. حواستونه بدید اختلاف در همون نکته یک بود. امام میخواد اختلاف در جنس درست کنه بین اصول عملیه و قواعد فقهیه. حالا بینیم میتونه یا نه. این چی کارا کرده شیخ سجاد؟ یعنی حرف قدما رو خوب شیفتن فهمیده بعد حرف جدید زده. یه دقیقه بخونم این رو.
ملاک مسئله اصول مقرر یوستان و به حکم شرعی، خب باز هم
خود مجلس روادی فقه حکم شرعی استنباط میشه، نمیشه؟ خب شیخ داره همینه میگه، میگه اگه یه کسی بگه که کاشف یعنی میگه مسائل اصولی استفاده شده از یه قاعده ای دلیل بشود بر اصولی بودن، شیخ میگه اگه شما میخواد به این قائل بشید پس بگید قاعده نفی حرج هم اصولیه. خوشگی نمیگه پس مفروض گرفتید. ببین مقدمات من رو فقط انکار نکنید، ما فرض گرفتیم که یه چیزای فقهی یه چیزای اصولی هست. بعد حالا داریم میگیم ملاکایی که دارید میگید جامع و مانع نیست، مگه شما فرض خراب کنید؟ ما فعلا نمیخوایم بریم سراغ او فرضه، اونو بذار محترم بمونه فعلا، با ذیل او بحث کنیم. لذا اول گفتم شیخ یه دو تا فرض گرفته. خب وهی المسائل، خب مسائل اصولی چی بودن که ما ازش استصحاب استفاده کردیم از این روایت؟ میگه مسائل الباحثه عن احوال طریق الخبر و عن احوال الالفاظ الواقعه فی الخبر. سجاد اینو فدی شیخ ممید قربونه، یادت بیاد اونجایی که داشتیم حجت رو می‌خوندیم گفتم تو شیخ تفکیک بین حیث سند و دلالت رو تا آخر دیده، لذا همیشه رو ادله لفظی با دوئیت ایتوری کار می‌کنه. الان دوباره همون داره میگه عن احوال طریق الخبر و عن احوال الفاظ واقع.
الفاظش هم زن و قطع درست کرد.
ذهن شیخ همین اصول ماه، اینطور نیست که اینا رو آخوند به ما یاد داده، لیکن شیخ با حفظ این که اینا رو بلد بوده چرا دست بندی و روش تفکیک مباحثش رو به سبک کفایه و آخوند و ماه قرار نداده؟ این لابد یه چیزی توش هست. یه بار میگیم اینه بلد نبوده، خدا رو میبینیم بنده خدا اصلا تو ارتکازش تفکیکات اینطوری وجود داره، حیث سند، حیث دلالت، حیث وضعش، حیث استعمالش، حیث زورش، همه رو تفکیک کرده. خب تموم شد این نکته از جانبی بود برش کنید. فهذه القاعده فهیه، خب پس چی شد؟ والمساله الاصوليه التي بمعونه مساله الاصوليه يستنبط هذه القاعده من قولهم روايه. فهذه القاعده اصول عمليه، فهذه القاعده كقاعده البراءه والاشتقال. آقا دیگه حالا از اینجا نه فقط استصحاب، میگه فهذه القاعده که برای استصحاب باشه كقاعده البراءه و الاشتغال نظیر قاعدته نفی الضرر و الحرج. میگه اصول عملیه نه فقط استصحاب، همشون، نه فقط اصول عملیه و قواعد فقهیه، همه من القواعد الفرعیه المتعلقه به عمل المکلف، همه پایینه، همه بعد از فقه، همه بعد از دلیله. نه بله، نعم نعم، استدراک اول همینی که الان توضیح دادم، قد تندر تندرش تحت حاضر قاعده مسئلتون اصولیتون یجری فی ها الاستصحاب، گاهی اوقات تحت مسئله اصولی یک مسئله تحت تحت استصحاب مسئله اصولی درست میشد استصحاب پیاده میشه. کما تندر، شیخ میگه که باشه اگه ایتورم باشه اینم تفکیک نمیده به ما. چرا؟ چون کما تندر جل مسئلتون اصولی احیانا تحت ادله نفی حرج، پس اینم برای ما فایده نداشت. مثال بزن، کما ینفع وجوب الفحث عن المعارض حتی یقطع بعدم المعارض به نفی الحرج. شیخ مجید واضح شد؟ یه کسی بگه استصحاب اصولی است چون تحت استصحاب مسائل اصولی قرار میگیره، مثل استصحاب عدم نفی، قلنا پس نفی ضرر هم نفی حرج هم اصولی است چون ذلش و ذیلش مسائل اصولی مثل نفی ما نفی وجوب فحص قرار میگیره. شیخ میگه با این روش هم نمیشه تفکیک بکنه. این نعم اول به درد نخورد. حالا نعم دوم، نه یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه. چرا؟ به ان اجراء الاستصحاب فی مورد الاستصحاب فی مورد استصحاب چی بود؟ اعنی صورت شکی بقاء الحکم شرعی سابق که نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغییر الماء من قبل نفسه، یادتونه من قبل نفسه توضیح دادیم این مختص بالمجتهد و لیسه وظیفتا للمقلد. اجراء استصحاب تعبیر قشنگ بود، اجراء الاستصحاب مختص بالمجتهد. فهیه مما، همین تفکیک با عامل، فهیه مما یحتاج الیها المجتهد فقط و لا ینفع للمقلد و هازا، این مسئله که اختصاص به مجتهد داره من خواص المسئله الاصولیه. دیگه قبول کردیم از باب جنس و ذاتیاتش نشناختیمش، داریم با عوارض و رسوم میفهمیم، حقیقتها رو نفهمیدیم تفکیک چجوریه، اما از عوارضش داریم میفهمیم، از آثارش.
فإن المسائل الاصوليه لما مهدت الاصوليه للاجتهاد واستنباط الاحكام من الادله اختص التكلم في المسائل الاصوليه بالمستنبط ولا حظ لغير المستنبط في المسائل الاصوليه.
اینطوری بگیم
واضحه؟ واضحه آقا، زمینه رو برگردوندم ها. چون اصول آماده شد برای استنباط، پس هرچه که برای مجتهد و مستنبط هست یعنی اصولی است، و هرچه برای مجتهد و مستنبط نیست دیگه اصولی هست.
اونجا بحث اجتهاد تقلیدش هم بحث
اجتهاد تقلیدش هم بکنم با اینکه دخیل باشه تا بتونیم. نه، همین مقداری که هست الان معلوم میشه شیخ نظرش تو اجتهاد تقلید شد، تو همین انقل تو قلت معلوم میشه دیگه، نیاز به مراجعه نیست. الان ببین انقلت به چی؟ به نعم دوم. ببین حاج آقا، شیخ یه راه اول ارائه داد، راه اول استصحاب رو کرد قاعده فقهی چون مستنبطه، یه نعم گفت از باب اندراج مسائل اصولی تحت استصحاب استصحاب حل کنیم، گفت فایده نداره، نقضش نفی حرجه. یه نعم دوم گفت که برای عاملش مجتهد باشه یا مقلد باشه. حالا این قلت به این نعم دومی است. ان قلت ان اختصاص هذه المساله بالمجتهد لا يجدي، خبرش بگید لا يجدي، فایده نداره. چرا؟ لاجل ان موضوعها وهو الشك في الحكم الشرعي وعدم قيام الدليل الاجتهادي على این موضوع مشکوک این لا يتشخص الا للمجتهد، موضوعش مال مجتهده، و الا اگر قطع نظر از موضوع کنیم فمضمون الاستصحاب وهو العمل على طبق الحالت السابقه و ترتیب آثار الحالت السابقه مشترک بین المجتهده و المخلد.
یعنی اجراش هم اجرایی
که یه قلت. حالا میگم مبنای شیخ تو اجتهاد نه، اینجا در میاد قلتو شیخ میگه این حرف اگه تو زدی این جنس ابعده، هر چیزی که تو عالم استنباط اومده همینطوره. بعدا ما براتون میگیم تو حالا این دیگر میگم از اجتهاد تقلید. نظر نهایی شیخ و بعدا مشهور بعد از شیخ این است ادله اجتهاد تقلید یه ادله نیابت هست، ادله اجتهاد و تقلید ادله نیابت هست. میگن مجتهد نائب از مقلد است در اجراء قواعد.
از اینو خراب
بکنه خودش اینو خراب. من همین من گفتم بذارید ببینیم آیا شیخ عدم حجیت اینو هم گفته یا نگفته. گفتم یه دقیقه بریم جلو ببینیم آیا تو حرف شیخ رد این تفکیکم در میاد.
خب بازم
دقت کنید جمله رو، ادله اجتهاد و تقلید دارم بذار عبارت بخونم تا اینو بگم. جمیع المسائل الاصولیه کذلک، شیخ میگه قلتو اگه این حرف تو درست باشه پس همه مسائل اصولی توه. لأن وجوب العمل به خبر واحد و ترتیب آثار صدق علی الخبر الواحد ایزن لیسه مختصن بل مجتهد، خبر زراره هم برای زید بن عمرو حجته. نعم تشخیص و مجرا خبر الواحد و تعیین و مدلول الخبر، تعیین و مدلول یعنی چی؟ سجاد، یعنی قواعد دلالی. هم تشخیص و مجرا خبر الواحد، هم تعیین و مدلوله یعنی حتی قواعد باب الفاظمون، و تحصیل و شروط العمل به خبر الواحد که بعد از روایات و آیات و ادله به دست بیان خبر واحد در چه جاهایی به چه شرایطی حجت صحه عدالت ثقه وثاقت موثوق به آن، اینا مختص به مجتهد. لتمکن المجتهد من ذلک و عجز المقلد عن ذلک. بعد میگه فکأن المجتهد نائب عن المقلد فی تحصیل مقدمات العمل بالادله الاجتهادیه و تشخیص مجار الاصول العملیه، و الا فحکم الله الشرعی فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلد. مجتهد حیث اختصاصی از مقلد، مثل به شما گفتم این تفکیک تفکیک به جنس نیست،
یعنی
مجتهد جزء مقلد بدونیم، یعنی یک تفکیک ثانوی ما داریم براتون درست میکنیم از حیث اجراء وسائل و وسائط. خب آقا اگه کسی به این دقت کنه، اگه به این دقت کنه این تفکیک یا غلط از آب در میاد، تو رو خدا ببینید عزمون این نوار حرام به کسی دیگه بدید غیر از خودتون که الان این جلسه رو لو دارم میدم، حرام 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 دارم تأکیدم میکنم.
الان با آقای میری پیش آقای شیشه پور میگه این جلسه استصحاب به احدی نمیدیدش، این جلسه که الان دارم این تفکیک شیخ یا درست میشه تا آخر یا غلط میشه همین الان خراب میشه، وسط نداره. چرا؟ اگر کسی بگه که لا فرق بین المجتهد و المقلد از روز اول تفکیک ثانوی میشه، تفاوت به جنس ایجاد نمیکنه، هیچ، همه رو خراب میکنه، پس دیگه تفکیک به درد نمیخوره. درسته؟ پس شیخ به یه معنا رد این روش را، رد این نعم دوم هم همین الان گفت به ما، به یه معنا. تازه به این معنا آیا شیخ مهدی اینجور به اشکال کردن قوی تر از اشکال نقضیه که بگیم قاعده زمان هم به در اجتهاد استفاده میکنه. ببین یه عده دیگه ای از تو حرفشه فقط چی اشکال کردنه؟ گفتن نقضن اشکال، قاعده زمان قاعده فقهیه اما اجتهاد استفاده میکنه، نقضی اشکال کردن. شیخ داره باز لمیتر اشکال میکنه، عمیق‌تر اشکال میکنه. اگه قرار باشه ای تفکیک به این معنا باشه که قواعدی که به درد مجتهد میخورند ها اصول باشه، در حالی که همه جنسشون یکیه، قواعد اصولی رتبه یک تا بعد اینجا قرار میگیرن، به یه معنا همه برای همه، به یه معنا هر کی رو مکلف نتونست استفاده کنه بره مجتهد براش نیابت کنه. پس دیگه مرز واقعی بین قواعد اصولی و فقهی نیست، فرضاً از اینکه بین قواعد فقهی و اصول عملی باشه. خب این به معنای قبول، به معنای خروج از پیش فرض ماست که ما یه اصولی داریم، یه فقهی داریم، یه اصل عملی داریم، یه قواعد، همه چی خراب می‌کنه. لذا این میشه همین حرف رو به معنای رد این روش گره، رد این نعم دوم گره، تازه این رد از رد نقضی قوی تره. این یک قرائت. حالا میشه با یه بیان دیگه ای برگشت حالا شخصا جفت از یه جای دیگه، از یه جای دیگه. اصلا علم و اصول ابزار اجتهاد بوده، علم و اصول از روزار اجتهاد بود. ما اصلا همین رو جنس مسائل اصولی میدیم، جنس مسائل اصولی یعنی هر چیزی که درش حد وسطی به نام استنباط وجود داره. خالد
فرانسی
نیستن
استنباطی نیستن
اینا که چی شد جمله؟ ما اصلا همین رو ثابته میدیم چیزی که درش فقط قید بگم شیخ سجاد
استنباط
وجود داره، ما اینو بدانیم. و وقتی من دارم میگم تفکیک به مجتهد و مقلد، نه تفکیک به عامه، یعنی تفکیک به استنباط و عدم استنباط، جنس استنباط از جنس غیر استنباط منفکه.
همون که برمون مزفه کردن
نه با تصمیم بندی کردن آخر رو دارم تحبیل میکنم دوست امام نگفته، این رو یک نفر نگفته، هیچکی نفر میگه. به نظر میاد شیخ این نعم دومش به معنای تفکیک بین مجتهد و مقلد نیست، به اون معنایی که داشتم گفتم عامه. چرا؟ بخاطر این جملاتی که آورده. ببین گفت فإن المسائل الأصولیه لما مهدت الأصولیه للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدله اختص التكلم فيها بالمستنبط، نه به مقلد مجتهد، نه ولا حظ لغیر المستنبط فيها. دعوای این جمله رو من دارم در مورد کی میگم؟ نه در مورد عمل به نتایج فقهی، نه به ان اجراءها فی موردها. ببین موضوع آقا مهدی، موضوع رو بالا گذاشتم، اجراء قاعده. اصلا حقیقت علم و اصول، جنس علم و اصول
این استنباط، یعنی اجرا، اجرا به استنباط. لذا هر جا اجرا باشد اما استنباط نباشه، شیخ رجب میگه من قاعده کلی به شما میدم، بعد اون موارد متعددش تطبیقش کن. اجرا هست اما استنباط نیست. نمیدونم هر جا استنباط معنی نکرم، خدا حواسم هست مطلب ماشو نگفتم. اما اگر یه جایی من تطبیقاتی داشته باشم که اینا اسمشون استنباط نباشه، اجرا دارم اما استنباط اصولی نیست، اما جایی که اجرایی داشته باشم که از جنس
استنباط
این اصولیه. انصافا اینی که من دارم میگم عجیبه، خودم حق خرج نمی کنم رو عبارت شیخ. ببینید عبارت رو با هم دیگه بار نگاه کنیم، حداقل بفهمیم شیخ این عبارتشه. حالا نفهمیدیمش نفهمیدیمش. به ان اجراءها فی موردها مختص بالمجتهد و لیس وظیفة للمقلد. چرا؟ دلیلش فإن المسائل الأصولية لما مهدت للإجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط. من اجرایی دارم که از نوع استنباط است، نه هر اجرایی. دو تا قید میاره، میگه اجرایش مختص به مجتهد است چون اجرایش از باب مهدت للاستنباطه، یعنی که انه اجرا ممکن از باب دیگری هم باشه. ما اجراء استنباطی رو میدیم به مجتهد. به نظر میاد شیخ داره اینو میگه، نه تفکیک بین مجتهد و مقلد. بعد این تفکیک تفکیک به جنسه. شیخ میخواد بگه اصلا این معادله که این بالا باشد اینجا اینجا غلطه. تو یه تفکیک دیگه ای کن، بگو اجرا عدم اجرا. اجرا یعنی کلی به جزئی، یعنی از یکی به دیگه سر کردن. خود اجرا دو دست است، استنباط عدم استنباط. اصول اینجاست، شیخ میخواد اینو بگه لعلا که ما با این استنباط همه حجج مباحث الفاظ پایین گفت چی؟ مدالیل الالفاظ الواقعه ها؟
مدلوله.
ما حجج الفاظ اصول عملیه و تعادل تراجی را اصولی میدونیم استنباطی، و تمام قواعد فقهیه و اصول عملیه همونم مختص به چهار تاست، هیچ نفر پنجم نداره به خلاف آخوند. آخوند متوجه نشد، لذا آخوند تو کفایی چی گفت؟ محسن بلون کفایی بمره؟ آخوند گفت که شیخ میخواد رو حد وسط استنباط فقط کار کنه. چی؟ نه قلتو به این قلته جدلیه، داره میگه اگه تو میخوای ایطوری اشکال کنی که بگی ثمره همه تو جیب همه میره، خب بله تمام مثال رسولی هم همینطوره. ثمره شون یعنی حکم شرعیه که از خبر واحد دست میاد، حکم شرعیه که از استصحاب به دست میاد، حکم شرعی تو جیب همه میره. راست میگه، اما اگه اینطور گفتی دیگه حتی این هم نداری. ببین حاج آقا عنایت کن آمدی، این قلت این فضا بود، میگفت یک دو سه، شیخ میگفت اگر قراره که این قلتت اینطور باشه یکت هم یک نیست دیگه. این ما قبول نداریم، اما ما خودم یه حرف دیگه داریم، یعنی که انه خود او این قلت رو از حرف شیخ مجتهد مقلد فهمیده، نه استنباط و عدم استنباط. خود انقلت کننده. ببین قائلم نداره انقلت ها، این انقلت ها این شکلی جوست تا تو رسال ما شاگردای شیخه. ببینید من یه دقیقه عبارت شیخ و اول اصول عملی اول عبارت آخوند اول اصول عملی تو نشون بدن که این آخوند هم بنده خدا. ببینید آخوند گفته فل اصول العملیه و هی التي ينتهي اليها المجتهد بعد تحصيل ولي اس عن الظفر بدليل مما دل عليه فلان والمهم منها اربعه بل فان مثل قاعده الطهاره فلان و امكان مما ينتهي اليها في ما لا حجه فلان الا ان البحث عنها ليس بمهم. شيخ میخواد بگه نه قاعده طهارت اجراء هست اما اجراء عدم استنباطی، قاعده فقهیه.
این مهم یعنی چی؟ یعنی
یعنی چون ما چهار تاش دعوایی بود آوردیمش. همون چیزی که الگوجت گفت بود، الگوجت میگفتن حرف آخونده اول اصول عملیه.
پس
استصحاب طهارت استنباطیه. نه، اما استصحاب طهارت استنباطیه.
خود
قاعده طهارت عدم استنباطیه، اما استصحاب طهارت یه دقیقه، یک دو عدل نکته. پس این هم نکته دو اصول. پس اون اصول عملیه بالا بیا، حجج، الفاظ، تعادل تراجی، اصول عملیه چهارگانه، اینا استنباطی تو اصول هم. غیر اینا میرم بیرون. یک دو مهمتر، تو خود استصحاب و براءت شبهات موضوعی هاشون اجراییه نه استنباطی فقهیه. اینو کردن بعد بعضی اینجا اشکال کردن، گفتن شیخ یعنی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. شیخ میگه نه، اشتباه کرد. استصحاب همون معناه، اما همون معناه یک جای اقتضای استنباط دارد، یه جای اقتضای استنباط. ما اول گفتیم علم اصول رو ما درست کردیم. علم اصول رو
چی بود؟
علم اصول رو ما درست کردیم. علم اصول رو ما درست کردیم، مجتهدین درست کردن. برای چی؟ برای ابزار فقه. اما ما ابزارهاش رو اینجا آوردیم. ابزارهاش یعنی استنباطاتش. نمیخوام بگیم استصحاب دوباره استعمال شده در روایات.
یه استصحاب میتونی ابزار
کنی؟ همینو. یه جاهایی ثمرش جنس استنباطه، ثمرش یه جایی جنس استنباط نیست. هیچ مناقشه اشتراک لفظی حرفا هم نداریم. با توجه به توضیح یه تیکه دیگه هم خیلی واضح میشه. بفرمایید. یه تیکه دیگه هم خیلی واضح میشه. حد معلوم میشه شیخ اونجایی که داشت میگفت لعله که تعریف قدما به ما بخورد. لعله بالای شیخ ببین، العلم بالقواعد الاستنباط از این جهت ممکنه به درد من بخوره با این توضیح ما، اما نه لعله که قدما با مجتهد و مقلد و با این زاویه دید. نقطه آخرم هم بگم، تفاوت علم و اصول، مسائل اصولی با غیر مسائل اصولی به سنخیت اینها هست. سنخ مسائل اصولی استنباطیه. حالا استنباط چیست؟
آجا همین رو بگیم چیه؟ آجا همین رو آجا با فاضل استفاده میکنم برای موضوع علم و استنخه و بین مسائل اینا اینگه استنخه.
آجا استنباط چیه؟ بگیر رو بگیم و سکوت و عنه اولا.
آجا شما
هنوز نبیدیم اصلا. آجا با این حرف نباید فرد از آجا اشتباه
چیه؟ کوزش رو ببینیم.
آجا ما نخواهیدیم از نمایت چیه؟
امام باید بریم کارش کنیم. بخواستم نشو امام بندی خدا.
آجا با این حرف نباید
از این گفتم توی شیخ رسائلش متن تولیده. حالا آقای عاشق مجید کسی حال داشته باشه همین الان میره میشینه کل ده محرم جایی نمیره میشینه تو قم کل اینایی که من گفتم میره میخونه همین الان دست خارجش تموم میشه ماجرا. بعد وقتی میره تو خارج دو سال میره مبانیشو با استادش چک میکنه تمام میشه میره دیگه. دست خارجش 15 سال طول نمیکشه، 8 سال طول نمیکشه، یه دور بکنه دوباره برگره اول. همین الان عمل تحقیق میکنه، جعبندی میکنه، افارتال میریسه، این قلتش و نظر نهایی خودش بلو به صورت اشکال می نویسه، به درس خارج که رسید میره با استاد که آقای استاد من نظرم اینه چیکار کنم، سوال و جواب میدی، جواب ای جواب نمی دی، من دیگه درس نمیام، تمام میشه میره. آجا کار فقط کار باید انجام ها.
آجا این حقی داری یه معیدات که آنه مثلا تو براحت دعوان تو شبه حکومی هست.
بله
شبه
نداری. بعد به اونجا میان بهش میگن که آقای شیخ شما، من موقعی گفتم براحت بذارید یا استصحاب، گفتم براحت اول استصحاب بذارید، چون من خودم باشون کار کردم که بعد اگه میخوام بریم وارد براحت بشیم با ذهنیت صاف بریم تو براحت. بهش میگن آقای، میگن شیخ مشتر استقائل شده به استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، چون هم گفته براعت. بعد اشکال که میکنه میگن نمیشه که یه روایت هم براعت اصولی گفته باشه هم براعت فقهی، قاعده فقهی. اینا ببین حاج آقا اینا شلوغه، یعنی اگه طرف اینا فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی رو تفاوت به جنس میدونن لذا میگن استعمال لفظ در اکثره. از یه طرف وقتی میخوان فرقش بگن میگن مشتهد مقلد اون نمیده. بعد امر سهلو اگه شما ول امر و سهلون میدونید و عبارت شیخ هم به مجتهد و مقلد معنا کردید، پس چرا میاد اشکال بهش میکنید که استعمال لفظ اکثر پیش اومده؟ مفهوم دارم چی میگم رسول؟ ببین اگر شما اینا رو تفاوت به جنس دارشون قائلی، میگی اینا دو جنسه، بعد شما بیا به شیخ اشکال کن بگو استعمال لفظ اکثر. اما اگه این دو تا رو یه جنس میدونی شما و قبولم داره که شیخ فقط تفاوت به مجتهد و مقلد گفته و اینا تفاوت ماهوی، پس چرا اشکال به اشتراک لفظی میگیرید؟ با مبنای ما تفاوت به جنس هست، استعمال لفظ در اکثر هم نیست.
لو استصحاب حکم میده ولی بازم جز اصول عملی میشه.
هر کس استنباط رو نفهمیده یعنی حقیقت شروط مقدمات برهان در قیاس رو نفهمیده. بحث منطقی و اصولی نیست.
سجاد بحث منطقیه.
فرق بین استنباط و غیر استنباط، فرق بین استنتاج و تطبیق در عقیده است.
استنباط اعتباریات غیر از استنباط در روابط. آقا
بگو اعتبار حقیقت بزن نگیر درست کنم حالا. اگه بخوام خط حقیقت اعتبار بگیریم کلش راه بره.
از اون بعد اون حق داره.
فعلا من خودم الان دارم محسن تو رو خدا عزیزم دارم فعلا تو این بحث که دارم هر وقت رسیدم به حد اعتبار اسم اعتبار آوردم بعد بگو فعلا دارم اینطوری میرم با مشروع نه باشه نه بله ولش کن فعلا فعلا داریم با وزارت بلقیاس کار میکنیم اعتبار هم نداریم مبنا هم درست کردینه داریم با هم میسد میریم
چلو نه مزارم صبحانی موقع تو استقرار زدی که کلی اون حرفی که تو استقرار زدی که تعریف و لفظن به لفظن اون موقع معلوم میشه رفت داره.
رفت داره.
آجا اون که تفکر کومیدالیستیه که اینو ادعا که امر عملی نداره. کلی نیست.
حالا ببین. سجاد. یه تیکه دیگه هم حل میشه. شیخ چرا تعریف لفظی رو آورد مناسبت شما تعریف استدلالی درست کرد؟ که جلوی استعمال لفظ در اکثر رو بگیره.
همونه.
علی کار کرده.
اگه سرویس
استفاده کنه. آقا اگه سرویس استفاده کنه. آقا یه کلمه
که میگه ذهنش
سجاد. خب اتصال دارن به خدا با هم دیگه. دستمان آقا ببین شیخ سجاد تو الان میخوای کل ذهنت بیاری رو کاغذ. این همه مطلب شما الان تو اساطیرش رو تحقیق کردی. بعد وقتی توی یه صفحه می‌نویسیش با او دید می‌نویسی. یکی میدیش دست یه نفر بخونتش با فهم اولیه‌اش که نوشته تو رو می‌خونه میگه خب چیزی نیست. همین الان خودت نسبت به خودت الان شما یه نوشته می‌نویسی بعد یکی کسی می‌خواد معناش کنه حد الوجود و باز اون حد الوجود و بساده همه رو می‌ریزه به هم دیگه چقدر عصبانی می‌شی؟ حاج آقا این قلم قلمه یه مجتهده یه مولده یه مکتب داره. حاج آقا کتاب رسائل مکتبو درست نکرد، تربیت شاگردش مکتبو درست کرد. من معنی الان دارم حرف می‌زنم برای شما هی ابعادو درست می‌کنم اما وقتی می‌خوام بنویسم خود همه اینا خود میاد رو کاغذ. ممکنه نوشته من انقدر مجمل باشه انسانی خب معصوم خونیست انسان عادیه. اما خود شما توی مباحثه بعد وقت می‌نویسی چجوری می‌نویسیش؟
الفاظش مثل قبل فهم
دقت کردید چا؟ اینه. اما واقعا آدم نگاه می‌کنه می‌بینه اینا همه به هم متصله. الان اندالله من این فرق بین اجرا و استنباط و مجتهد مقلد تو عبارت خودشونتون دادم. شیخ تو عبارت نگفته مجتهد مقلد. اسم مجتهد مقلد آورده اما اتکیش رو حد وسط اجتهاد و تقلید نیست. لذا این قول که میش میگه حد وسط اجتهاد تقلید تهش اینه شیخ میگه با ما چیکار اجتهاد تقلید داری مثلا؟ قول تو من بابا ما کاری به با اجتهاد تقلید نداشتم.
چرا اگه صرف استصحاب فرق میکنه پس چرا یه جا همین استصحاب میاد تطبیق میشه یه جا همین میاد استصحاب استنباط میشه؟
اجرای یه بار استنباطی است یه بار استنباط
میدونم خب صرفش نباید اجازه بده.
نه اجازه میده همونطور که صرف قیاس اجازه میده یه بار استنتاج باشه یه بار تطبیق باشه.
جواب کنه هر دو تا ظرفیت
هست که بشید آقا بشید ما یکم فلسفه بریم جلو.